والله جدا تمام، هو شما الحمد لله اسلام، مسئولیت نان و به اصطلاح خوردن و نوشیدن و پوشاک و دوا و همه چیز را به دوش مرد گذاشته. کسایی که خودشان از سر تا پا در مشکلات هستند، فساد هستند، فساد اخلاقی و دیگر مشکلات دارند، باز آنها میای برای ما یک چیز را به اصطلاح دکته میکنن، برای ما یک چیز را قسم نامود میسازن که آنها در مورد مردم ما، در مورد ملت ما، از ما کردن. آنها بسیار احساس رنج و احساس فکر میکنن که اصلا معقول نیست.
اظهارات آقای وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را میشنیدید درباره کارکردهای این دفتر و حکومت طالبان در 8 ماه گذشته. اما در این مدت وضعیت اقتصادی افغانستان چه تغییراتی کرده؟ تلویزیون یک افغانستان گفتگوی کرد با حبیب الرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، و در ابتدا از وی پرسیده شد وظایف و مسئولیت‌های وزارت اقتصاد چیست و در 8 ماه گذشته این وزارتخانه تا چه میزان به این وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده؟
وزارت اقتصاد عمدتاً روی طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی اقتصادی دولت، انسجام فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور، نظارت از تطبیق فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی و همچنان انسجام فعالیت‌های موسسات غیر دولتی، تشویق و حمایت سکتور خصوصی، ازدیاد عاید سرانه و طرح و ترتیب برنامه‌های کلان اقتصادی و خاطر رشد و توسعه اقتصادی در سکتورهای مختلف اقتصادی ملی، ای از وظایف اساسی و کلیدی وزارت اقتصاد می باشد. در مجموع چون اهداف اساسی وزارت اقتصاد خدمت شما عرض کردم، ما در هر قسمت ازی دستورهای هم داریم. در قسمت طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی روی یک طرح اقتصادی کار شد و این طرح اقتصادی را ما قبلا در کنفرانس خبری که وزارت اقتصاد هم داشت از طریق رسانه با مردم شریک ساختیم و در اونجا روی سکتورهای عمده که در اولویت کاری قرار دارن پیشنهادات در اون طرح گنجانیده شده تا ما به خاطر توسعه اقتصادی و بهبود رفاه عامه روی کدام سکتورها سرمایه گذاری شود، هم در بخش سکتور عامه و هم در بخش سکتور خصوصی، چی راهکارهای به خاطر کاهش فقر و ایجاد اشتغال در پیش گرفته شود و همچنان کدام گزینه هاست که ما میتونیم از طریق تطبیق ازو عاید ملی را بلند ببریم. در مجموع در قسمت ترتیب پالیسی روی طرح اقتصادی کار شده. در قسمت نظارت از فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور، چون فعلا از طریق سازمان ملل متحد مساعدت های بشری صورت میگیره، تیمای کاری وزارت اقتصاد در سطح ولایت، ریاست اقتصاد ولایت ما در مرکز و ولایت سعی می نماییم تا از پروژه های توزیع مساعدت های بشری نظارت صورت بگیره تا مساعدت های بشری به شکل شفاف و عادلانه به مستحقین برسه. همچنان در قسمت انسجام موسسات غیر دولتی، طی 8 ماه گذشته حدود بیشتر از 200 انجو یا موسسه غیر دولتی ثبت شده در وزارت اقتصاد و جواز کار برشون داده شده. با این شکل در بخش های مختلف تحلیل های اقتصادی صورت گرفته و همچنان در قسمت حمایت و تشویق سکتور خصوصی هم کارهای شده، نشست های شده، مجالس تدبیر شده، هم از متشبثین و سرمایه گذاران داخلی دعوت شده، هم با سرمایه گذاران نهادها و انجمن های صنعتی کشورهای بیرون، کشورهای همسایه و تا کشورهای اروپایی نماینده هایش آمده، اینجا بحث شده، تبادل نظر شده و کوشش میکنیم تا زمینه سرمایه گذاری در کشور برایشان آماده بسازیم.
بین حکومت موقت طالبان و کشورهای کمک کننده چقدر هماهنگی و همکاری وجود دارد با توجه به اینکه پس از روی کار آمدن طالبان کمک‌های کشورهای خارجی به افغانستان متوقف شد و یا کاهش یافت؟ پاسخ آقای حبیب را بشنویم درباره این سوال.
فعلا نظر به بعض ملاحظاتی که موجود است، صرف کمک‌های بشری یا مساعدات‌های بشری از طریق سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. کی مساعدات‌ها از طریق ادارات سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و مستقیما این پروژه تطبیق میشه. سعی و تلاش وزارت اقتصاد در این است که در این قسمت روی یک راهنمود یا مکانیزم همکار شده با همکاری وزارت‌های مختلف در داخل که ما بتونیم این مساعدات‌های بشری به شکل به مردم برسه که در او شفافیت باشه، هم به شکل عادلانه و هم با مستحقین، کسایی که مستحق و نیازمند است به اوی کمک ها برسه. چون برای کوتاه مدت این کمک های بشری میشه که بالای وضعیت اقتصادی خانوار تاثیر مثبت داشته باشه، ولیکن در مجموع به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکاری نیاز است روی پروژه های زیربنایی و پروژه اقتصادی کار صورت بگیره. در قسمت تطبیق و ترتیب برنامه های کلان اقتصادی یا پروژه های زیربنایی اقتصادی تلاش ها جریان داره، از طریق بهبود همکاری های اقتصادی در سطح منطقه با کشورهای همسایه و با صنعتگران و سرمایه گذاران کشورهای خارجی که در این قسمت سعی تلاش میکنیم تا زمینه سرمایه گذاری برشان فراهم کرده بتانیم و جذب کنیم سرمایه گذاری های خارجی و داخلی را به خاطر تولید، چون اساس توسعه اقتصادی یک کشور تولیداتش است. ما وقتی به موضوعات کاهش فقر و ایجاد اشتغال میرسیم که زمینه تولید در داخل کشور داشته باشیم.
کمک های بشر دوستانه به چه شکلی به دست مردم و نیازمندان میرسه و چه برنامه های در این زمینه وجود داره؟
فعلا امو پروسه یا پروسیجر طوری است که مستحقینی که به خاطر مساعدت بشری انتخاب میشن، اینا از طریق مؤسسات یا انجوهایی که برای دفاتر سازمان ملل متحد کار میکنه مراحل سروی از اینا از طریق صورت میگیره و یک تعدادی از مردم که کمک دریافت میکنن از طریق سرم یاشت و وزارت های امارت اسلامی افغانستان او از طریق سروی خود وزارت ها صورت میگیره، ولیکن چون از لحاظ کمیت مبالغ بیشتر مالی را سازمان ملل متحد ارائه میکنه که حدود بیشتر از 1.2 یا 1.3 میلیارد دلار در قسمت مساعدت های بشری به افغانستان کمک شده و حدود 19 میلیون نفر میگن که ما از طریق مساعدت های بشری کمک کردیم. فوکس ما بیشتری است که این پروسه یک میکانیزم داشته باشه که به مستحقین کمک ها برسه، چون تعداد 19 میلیون نفر بسیار زیاد است که به او کمک رسیده باشه، ولی که وضعیت اقتصادی خانوار بنان اگر اینمی کمک ها از طریق ادارات و وزارتخانه ها با هماهنگی صورت بگیره شاید 100% نتیجه خوب داشته باشه، هم در قسمت سروی و انتخاب مستحقین و هم قیمت پروژه برشان بسیار ارزانتر تمام میشه، چون فعلا حدود 30-40% حتی بیشتر از زور از مساعدت های بشری یا مبالغی را که به خاطر تمویل از پروژه مد نظر گرفته شدن این در مصارف عملیاتی و اداری از اینجا مصرف میشه. دیگه در این قسمت روی یک طرح کار شده، این طرح همراه ادارات سازمان ملل متحد هم شریک شده تا این کمک های بشری و مساعدت های بشری با هم مانگی با وزارت‌های مختلف در سکتورهای مختلف صورت بگیره.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره نحوه توزیع بسته کمکی 30 تنی مواد غذایی امارات متحده عربی به افغانستان گفت این کمک ها به صورت شفاف و عادلانه به نیازمندان توزیع میشه.
ما کوشش میکنیم کمک هایی که از بیرون میاد یا کشورها به افغانستان میکنند از دو راه میاد، از طریق امارات اسلامی افغانستان تسلیم داده میشه، بعد از ارگان های پنجگانه امارات اسلامی توزیع میشه، در اونجا شفافیت وجود داره و کاملا عادلانه توزیع میشه و بعض از کمک ها از طریق مؤسسات بین‌المللی توزیع میشه. متاسفانه در اون بخش مشکل وجود داره، ما در صدد هستیم که اون مشکل هم حل شه. زمو گفتنه د هغه سیباید چې کوم د بشری مرستې او انساني مرستې مشروط نه کی او سیاسي موخه او هدف پورې نه تړي، دا انساني او عاطفي موضوع ده، باید افغانان سره کومک همکاری وسی.
مجاهد در مورد تصویب بودجه سال جاری هم که به تاخیر افتاده گفت مشکل مالی وجود نداره و بودجه به زودی تصویب خواهد شد.
ما مشکل مالی الحمدلله نداریم، بودجه هم انقریب تصویب میشه، انقریب سر کار تکنیکی از کار روان است، چون یک تغییر عمده در بودجه اومد، یک دفعه سه ماه جدا شد، باز از حمل اثر گرفته شد، محاسبات هم اثر شد، تا بال را کار سر جریان داره ولی نزدیک است که نهایی شد.
دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در دیدار با نمایندگان نهادهای بین المللی گفت طالبان از تمام نهادهای بین المللی که در افغانستان فعالیت می کنند حمایت می کند. او تاکید کرد که ما متعهد هستیم امنیت تمامی این نهادها را در افغانستان تامین کنیم. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان پیشتر اعلام کرد که تمامی شفاخانه ها در افغانستان تحت پوشش نهادهای بین المللی قرار گرفتند. جاوید حجیر سخنگوی وزارتخانه گفت دارو، تجهیزات و مصارف روزانه مرکز صحی و همچنین حقوق کارکنان از سوی یونیسف و سازمان بهداشت جهانی تا ماه جون تامین و پرداخت میشه.
در گذشته تمام مراکز صحی که مربوط به وزارت صحت افغانستان میشد تعدادش هم به 4532 مرکز میرسید که از جمله 3611 مرکز دولتی و 921 مرکز هم خصوصی بودن و از جمله 2231 مرکز مربوط به پروژه صحتمندی می شدن که یکی از بزرگترین پروژه های صحی در افغانستان بود که توسط بانک جهانی تمویل می شد. لیکن با آمدن امارت اسلامی افغانستان پروژه مکمل متوقف شده بود و به اثر سعی تلاش وزارت صحت افغانستان تمام مراکز صحی که مربوط از این پروژه می شدند بر علاوه بعضی از شفاخانه و مراکز صحی دیگر که فعلا تعدادشان به 2568 مرکز می رسند توسط WHO و یونیسف کاور شدند که قرارداد اول از اینا با وزارت صحت افغانستانی بود که از ماه نوامبر تا جنوری اونا کمک می کنند بعد انی تمدید شد به 5 ماه دیگر هم فعلا قراردادشان تا به ماه جون است و اینا تمام بخشای از این مراکز صحی را که به شمول ماش است و دوا است و مصارف یومی است و سایر موارد دیگر تمام شانه اینا با عهده گرفتن. 17 ولایت فعلا پیش WHO است و 17 ولایت هم پیش یونیسف.
مسئولان طالبان برخی گزارش ها در مورد مسدود شدن پارک مرکزی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان را رد کردند. مولوی فیض محمد ریحان شالوال ایبک گفت پارک مرکزی سمنگان برای تمامی شهروندان باز است.
او چیزی که کسایی میگن که پارک مسدود است، ببینن که پارک مسدود نیست و این چهار دروازه پارک به خدمت اینمی همشهریان نهایت عزیزی ما هستند که میتونن که هر وقت به اختیارشان است که پارک بیان تفریح خود بکنن. ما دستعدد ازی هستیم که این پارک نه بلکه بالاتر از این پارک ها جور بکنیم. ما دستعدد ساختن وطن ما هستیم که ما یک خشت بانیم که جای را اعمار کرده باشیم، ما یک گلی را بشنانیم دیگه، مغززارها و سبززارها و ایچایا و پارکا را جور بکنیم، ما خسی را از ساحه بالا بکنیم، کثافات را از ساحه بالا کنیم تا منطقه و ساحه ما نظیف و پاک و اساس باشد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در روایت آمده که احسان در رأس ایمان جای داره.
خدا میفهمه رحمت من بر غضب من سبقت داره.
ای بنده من، تو با من باش، تو برای من باش، من با تمام خدا این برای تو هستم.
گوهر کلام. این برنامه حجت الاسلام ناطقی.
زنی که خوش اخلاق و نیکو رفتاره، زنی که خدمت کردن به همسر و فرزندان رو برای خود سعادت بدونه، زنی که در خفای شوهرش خود را از حرام و نامحرم حفظ بکنه، زنی که در خانه و در خرج و دخل زندگی مدیریت صحیح بکنه، زنی که دستپخت زیبا و لذت بخش داشته باشه و زنی که اولاد آور بوده و درست فرزند را تربیت بکنه. اگر یک همسری دارای این ویژگی ها باشه، این همسر همسر ایدئالی است. اگر به پای چنین شخصیتی با تمام وجود کسی تواضع کند و زر بریزد می ارزد. امام صادق علیه السلام در یکی از سخنان آموزنده و ارزشمند خود فرمودند: همسر صالحه، زن صالحه و نیکوکار، زن خیرخواه و خوب بهتر است از هزار مردی که دارای ویژگی های اخلاقی نیست.
همراهان عزیز، در این لحظه شنونده برنامه ماه و مهراب خواهیم بود.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین.
ماه و مهراب،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران همراه برنامه ماه و مهراب، سلام و درود بر شما عزیزان. ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند، و شبهای بسیار مهم و حساس رسیده. امشب شب 21 ماه رمضان، دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر است، شبی که سرنوشت یک ساله ما مقدر می شود. بر اساس روایات در شب 19 کتاب و صحیفه سرنوشت انسانها گشوده می شود. شب 21 که رتبه بالاتری دارد، تمام امور عالم مخصوصاً وضعیت هر کدام از انسانها نگاشته می شود. شب 23 شب مهر و تایید نهایی آن است که به امضای ولی و خلیفه الهی می رسد، و همه این مراحل برای این است که مؤمنین با آرامش و طمأنینه و اوج و کمال فضیلت شبهای قدر برسند.
شب قدر و دلم در به دره، یه نفر منو زیارت ببره، ترسم شبای قدر بگذره و خدا از ما نگذره. قدر و نمیرم به خدا تا حاجت نگیرم از امام رضا، آرزوم بازم اربعین برم پیاده تا کربلا، پیاده تا کربلا.
بر اساس آیه 185 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید:
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
قرآن
در ماه مبارک رمضان نازل شده است. آیه 3 سوره دخان نیز به مبارک بودن آن شب اشاره دارد. همچنین خداوند در آیه اول سوره مبارکه قدر می فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. از مجموع این آیات در میابیم که در ماه رمضان شب بابرکتی به نام شب قدر وجود دارد که قرآن در آن شب نازل شده است. با اینکه قرآن مجید یک بار و در شب قدر نازل شده است، اما شب قدر تا روز قیامت جاری و باقی است و همه ساله تکرار می شود و ارزش معنوی آن نیز همچنان استوار است. شب قدر شب با ارزش و پرفضیلتی است و با امور مهم و با عظمتی همراه است. نزول اجمالی قرآن، تقدیر و تعیین سرنوشت‌ها، تدبیر و برنامه‌ریزی‌های جدید در این شب با شکوه رخ می‌دهد. در این شب خداوند حیات و مرگ، خیر و شر، طاعت و عصیان، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگی رزق و معیشت همه و همه را تقدیر و تعیین می کند. البته این تقدیر و تنظیم حکیمانه امور نافی اختیار انسان نیست، چرا که مختار بودن انسان بخشی از قضا و قدر الهی است. در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که به صراحت اختیار انسان و نقش اراده او را بیان داشته است، مانند آیه 39 سوره نجم که می فرماید
و الیس للانسان الا ما سعى،
برای انسان چیزی جز حاصل سعی او نیست. همچنین دعا یکی دیگر از مظاهر قضا و قدر است که می تواند در سرنوشت انسان مؤثر باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد آیا دارو و دعا که جهت استشفا به کار گرفته می شود می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند و جلو تقدیر الهی را بگیرند؟ حضرت فرمودند دعا و دارو می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند، چرا که خود اینها نیز از قدر الهی هستند. در حقیقت خداوند مقرر نموده است که عوامل مادی و معنوی مانند دعا، صدقه و انفاق خدمت به خلق خدا در سرنوشت انسان تأثیر بگذارند.
شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ گویند کریم است و گناه می بخشد، گویند کریم است و گناه می بخشد، گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟ گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟
شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم. شب عفو است و محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم. شب قدر است و من غرق گناهم، به لطف تو نظر دارد نگاهم. شب قدر است و من در خلوت خیش، خلاف بندگی کردم کما بیش. اگر امشب به محبوبت رسیدی، خدا را در میان عشق دیدی، کمی هم نزد او یادی ز ما کن. کمی هم جای من او را صدا کن بگو یار فلانی رو سیاه است دو دستش خالی و غرق گناه است بگو یار که آن عبد پشیمان به سویت آمده با چشم گریان بگو یار توی دریای جوشان در این شب رحمت
امام صادق علیه السلام می فرمایند دعا قضای الهی را بر می گرداند اگرچه قضای الهی محکم شده باشد از این رو زیاد دعا کنید که آن کلید هر رحمت و برآوردن هر حاجت است و بهترین دعا در شبهای قدر طلب عافیت است چنان که روزی فردی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که بهترین دعا در شب قدر چیست حضرت فرمودند عافیت
رمضان 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 رمضان
رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد شبهای قدر آنچنان که در قرآن هم ذکر شده شبیست که از هزار ماه فضیلتش بیشتره و طبیعتاً این شب به تناسب این که شب نازل شدن قرآن هست و تعبیر آیه در ماه رمضان اینه که ماه رمضان ماهیست که قرآن نازل شده طبیعتاً شب قدر هم در ماه رمضان واقع شده تقریبا میشه گفت روایات ما حاکی از اینه که تردیدی در اینکه شب قدر در ماه رمضان هست نیست. منتها در شبهای ماه رمضان کدوم شب هست؟ شب 19، 21 یا 23 یا حالا شب 27 در برخی از روایات مخصوصا در میان اهل سنت این اختلافی است که طبیعتاً وجود داره. خب در روایتی هست که از ائمه پرسیدن که این شبها کدوم شب قدره حضرت فرمود که خب کاری نداره انسان بقیه دو شب یا سه شب رو بتونه احیا کنه و در میان این دو سه شب اون شب قدر رو درک بکنه به هر حال شبهای قدر شبهای بسیار مهمی است و ما با توجه به این شرایطی که در دنیا وجود داره مسائل مختلف بیماری کرونا باید تلاش بکنیم انشالله در این شب بیشترین بهره برداری رو بکنیم برای دعا برای همه بشریت به خاطر اینکه این سختی و گرفتاری رو انشالله خداوند متعال برطرف بکنه بهره برداری از شب قدر در روایات ما خیلی توصیه شده اصلی ترین کاری که در شب قدر به ما توصیه شده احیا این شب است یعنی بتونیم شب رو شب زنده داری کنیم و بیدار بمونیم و به راز و نیاز و عبادت و مناجات و خواندن قرآن و دعاهای این شب بپردازیم که بسیار تاکید شده حتی فرزندان و بچهای کوچک رو تاکید شده که کاری بکنید که قبل از اذان مغرب استراحت کنن تا اینکه بتونن اگر ممکن هست اونها هم شب قدر رو شب زنده داری کنن نخوابن و یاد بگیرن که این شب رو باید احیا کرد بنابراین یکی از آداب بسیار مهم برای شب احیا شبای قدر احیای این شب هاست و شب زنده داریست البته این شب زنده داری معناش صرفا شب بیداری نیست دو تا معناست یکی شب بیدار ماندن حالا ممکنه در این شب انسان بیدار باشه ولی کار خاصی انجام نده ولی خب بیدار مانده ولی وقتی که اون شب رو شما بیدار میمانید ولی استفاده میکنید تعبیر احیای اون شب استفاده میشه احیا لیلهو
یعنی از اون شب بیدار ماند و استفاده کرد، نه اینکه صرفا بیدار ماند. ما در تعبیر فارسی خودمون هم داریم، شب بیداری داریم و شب زنده داری داریم. به عبارت دیگر احیاء شب، شبهای قدر یعنی زنده نگه داشتن شب، یعنی شب زنده داری. ولی اگر انسان فقط بیدار بمانه که وقت رو بکشه، اون شب زنده داری نیست، اون وقت کشی است در واقع، به خاطر اینکه از این زمان ما فایده نمیبریم. بنابراین مفهوم احیا یعنی استفاده حداکثر از این زمان و این فرصتی که وجود داره و زنده نگه داشتن این زمان و فوت ندادن ثانیه‌ای از این زمان بسیار بسیار ارزشمند. بنابراین شب زنده داری یکی از آداب اصلی و جدی شبهای احیاست. امیدوارم خداوند توفیق بده که انشاءالله این شبها رو واقعا احیا بکنیم و استفاده کنیم از لحظه لحظه شبهای قدرمون. السلام علیکم و رحمت الله.
هموطن، میدانم میدانم زندگی تلخ شده، سخت شده، غم نان و غم جان در دل هر پیر و جوان. من به باریدن اشکان تو ایمان دارم، تو در هر جا و هر آیین که باشی باز هم ایزدی هست که یار و نگران تو شد. امید برای تو آرامش و قوت آرد، روزگاری خوش و خرم خواهد از راه رسید. بیشکین سختی و غمها همه از یاد رود، دست در دست دهیم و خدا با ما است. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق.
امام سجاد علیه السلام در راز و نیازهای عاشقانه خود در طلب عافیت که سلامتی دین و دنیای آدمی است این گونه مناجات می کند: خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و لباس عافیت بر من بپوشان و سراپایم را به عافیت فراگیر و به عافیت محفوظم دار و به عافیت گرامیم دار و به عافیت بی‌نیازم کن و عافیتت را بر من صدقه ده و مرا عافیت بخش و برایم بستر عافیت بگستر و عافیت را برایم از هر مانعی پیراسته ساز و در دنیا و آخرت بین من و عافیت جدایی مینداز.
دست گناهان بالم گرفته، اشکی ندارم حالم گرفته. مهدی که از من دارد گلایه، انگار قلب عالم گرفته. یا ربی علف، یا ربی
در شب قدر سفره رحمت خداوند گسترده است. دوستان، خداوند در آیات سوره قدر این نکته را یادآور می شود که شب قدر از نظر ارزش و فضیلت از هزار ماه برتر است. در این شب که شب نزول قرآن است، جبرائیل و انبوهی از فرشتگان دسته دسته به زمین فرود می آیند. نزول و صعود فرشتگان از آغاز شب تا طلوع فجر پیوسته ادامه دارد تا سرنوشت همراه با خیر و برکت مقدر گردد. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند زمانی که شب قدر فرا رسد عده‌ای از فرشتگان از جمله جبرائیل نازل می شود. پس جبرائیل بر زمین فرود می آید در حالی که پرچمهایی همراه اوست. پرچمی را بر سر قبر من و پرچمی را در بیت المقدس و پرچمی را در مسجد الحرام و پرچمی را بر طور سینا برپا می کند و در آن شب هیچ مرد و زن مؤمنی را فرو گذار نمی کند مگر اینکه بر او سلام می کند.
محرم زونه اشنای عاشقونه بازم زده جوونه این روسیا دوباره خودش رو میرسونه بار گناه برده عمر تباه برده بنده بی پناه بهت پناه آورده بهت پناه شیرین ترین نوای من خدای من خدای من یا منتهی رجای من خدای من.
شب 21 ماه مبارک رمضان دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر مقارن با شب شهادت امام علی علیه السلام است. امام حسن مجتبی علیه السلام شب 21 ماه مبارک رمضان را که شب شهادت امیر مؤمنین علی علیه السلام است چنین وصف نمودند. در شبی که گذشت مردی از جهان رخت بربست که در میان پیشتازان اسلام هیچ فردی جز رسول خدا بر او سبقت نگرفت. او در کنار پیامبر جهاد کرد و پرچم پیامبر را بر دوش کشید در حالی که جبرائیل و میکائیل از او حمایت می کردند. در شبی به جوار رحمت الهی رفت که قرآن در آن شب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و عیسی ابن مریم علیه السلام به آسمان عروج کرد.
شب شاهد نجوای تو است، چاه نیوشای اسرار تو است، طفلان چشم به راه تو اند، رادمردی ریشه در جان تو است، مهربانی در دل و دست تو است. یا علی، بی تو سحر غمگستر است، جان عالم به فدایت ای علی، دست ما گیر و بیا یاری رسان، که از نبودت عشق غم گشت روان. یا علی جان زهرا، یا علی جان زهرا، تو شفاعت کن مرا، التماس دعا.
یه رایت امشب اومده با خدا آقا کار.
باز هم درهای رحمت الهی باز شد و خوش به حال بندگانی که از این فرصت استفاده می کنند. ای خدا به حق تمام صفاتت پناهم بده. القوس القوس، فریاد فریاد از آتش.
سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب.
شبی که خداوند تا طلوع صبحش نوید بخشایش و رحمت داده است.
شب قدر یه محبتی بزرگ از طرف خداونده که به مؤمنین، که کل انسانها عنایت کرده که بتوانند در این شب به خدا نزدیک بشن.
به هر حال باید دلها رو پاک کرد. این شب و شبای خاصی هستش. باید هر چقدر که
کینه، دشمنی، همه اینا رو باید از دلها پاک کرد و به سمت خدا رفت و به خدا نزدیکتر شد.
لحظه شماری میکردیم برای همچین شبایی، همچین ایام مبارک و شبای خیلی با قدر و منزلتی.
امشب مراسم شب قدر رو چجوری برگزار میکنیم؟
تو خونه با بچه ها.
قطعا با تلویزیون برگزار میکنیم.
معمولا تو وقایع متبرکه تو فضای آزاد برگزار میکنیم و خودمون حضور داریم.
دستور عمل آقای بهداشتی کامل رعایت
100% با رعایت پروتکل بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی حتما که مراسم رو برگزار خواهیم کرد.
اشکهایم نشان از شوق است و دستهایم به سوی آسمانت دراز که دستم را بگیری، نیازمندم.
در رأس دعاهام که اولاً که تو رأس دام ظهور آقای امام زمان.
کل مردم دنیا الان گرفتار ویروس کرونا هستن. بزرگترین دعا اینه که مردم انشالله از شر این ویروس راحت بشن.
اول از همه شفای بیماران، به خصوص بیماران کرونایی ما. دوم از همه انشالله که خداوند حاجت دل همه بنده هاش رو که خودش از احوالات بنده هاش آگاه تره انشالله برآورده و ختم به خیر بود.
یا غافر الخطایا یا کاشف.
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه امروز ماه و محراب رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روزهای پرخیر و برکت و پرفضیلت ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
در کنار شما عزیزان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری و سپاسگزاریم از اینکه شما دوستان شنونده برنامه‌های بخش نیمروزی هستید. قصه های کهن نام برنامه بعدی ماست که دعوت می‌کنیم شنونده باشید.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه های کهن پارسی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه نیز چون برنامه های گذشته، نقالی یکی از شاخه های ادبیات عامیانه فارسی ایران را توضیح می دهیم و سپس همراه با شما عزیزان سری می زنیم به سرزمین قصه های ایرانی. لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که منابع کار نقالان در هر عرصه متفاوت است و نقالان داستان‌های پهلوانی و حماسی از سه نوع روایت که عبارتند از روایت‌های نوشتاری، روایت‌های نقالان و تومارها بهره می‌گیرند. همچنین نمونه‌های از آثار این سه نوع روایت را برای شما عزیزان نام بردیم. قسمت بزرگی از نقالی کنونی که در ایران رواج دارد بر مبنای داستان‌های کتاب شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران است. موضوع شاهنامه تاریخ باستان ایران از آغاز تا ورود اعراب است و مهمترین اثر راجع به گذشته ایران به شمار می رود. شاهنامه خوانی کار آسانی نیست و نقالان شاهنامه خوان معمولاً شاعر یا ادیب هستند. پژوهشگران علت روی آوردن نقالان به شاهنامه خوانی را تقویت روحیه دلاوری و جنگیدگی مردم به ویژه در دوره صفویه دانستند. در عهد صفویه گروهی به نام قزلباش ها بودند که در جنگ ها شرکت می کردند و روحیه جنگجویانه داشتند. این گروه مشتریان همیشگی شاهنامه خوانی و نقالی بودند. دسته دوم نقالی روایت‌های شفاهی است که در جای ثبت نشده بلکه سینه به سینه انتقال یافته است. دقیقاً معلوم نیست که روایت‌های شفاهی از چه زمانی شروع شده و چگونه تکامل یافته است، اما تمام محققان بر این نکته اتفاق نظر دارند که روایت‌های شفاهی قبل از نظم ادبی و کتابت وجود داشتند. درباره نقالی از دوره صفویه به بعد اطلاعات بیشتری در دست است. درویشان و صوفیان و گماشته های شاه اسماعیل صفوی و جانشینان وی این آیین را گسترش دادند. در آن زمان نقالان برای جلب توجه مردم اشعار در وصف نیکی های پیشوایان دینی می خواندند که به آن مناقب خوانی می گویند. محیط گرم قهوه خانه و رغبت مردم به شنیدن آواز و نوای ساز و نوشیدن چای و قهوه زمینه را برای پرورش نقالی فراهم کرد. جایگاه نقالی محل آشنایی مردم با تاریخ و فرهنگ ایران و قهوه خانه مرکز این آشنایی بود. در عهد شاه عباس اول در بیشتر شهرهای ایران از قبیل اصفهان و قزوین و شیراز قهوه‌خانه های متعدد دایر بود. طبقات مختلف مردم برای گذراندن وقت، دیدار دوستان، سرگرمی و شنیدن اشعار شاهنامه که بسیار به آن علاقه داشتند به قهوه‌خانه ها می رفتند. آنان نقالان به ویژه نقالان شاهنامه خوان را بسیار گرامی می داشتند. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم و با هم سر می زنیم به قصه های ایرانی. می رویم و آخرین قسمت قصه فرامرز نمکشناس را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را می شنویم. بله دوستان، گفتیم که در روزگاران قدیم تاجر سه پسر داشت و چون به سن پیری رسیده بود تصمیم گرفت که کار تجارت را به پسرانش بسپارد و خودش باقی عمر را به عبادت بگذراند. او برای رسیدن به این مقصود با دادن 100 تومان به هر یک از پسرانش آنها را آزمود. پسر اول و دوم به جای خرید جواهر و اجناس برای تجارت پول را صرف خوشگذرانی کردند، اما پسر سوم که 100 تومان را به جای قرضی یک مرده به طلبکارانش داده و به این وسیله او را از آزار طلبکاران نجات داد، پدر این کار او را پسندید و با دادن 100 تومان دیگر او را دنبال خرید جواهرات و اجناس مناسب تجارت فرستاد. او نیز این کار را کرد. پدر کار تجارت را به او سپرد و پسر همراه غلامش فرامرز راهی سفر شد. آنها برای استراحت در بین را به کاروانسرایی رفتند و فرامرز 40 دزدی را که قصه غارت آنها را داشتند از پای درآورد و بار دیگر هم در آب انبار استراحت می کردند. از مکالمه گرگ و روبا متوجه شد که دختر پادشاه دیوانه شده است. فرامرز دختر پادشاه را معالجه کرد و با این کار زمینه ازدواج اربابش با او را فراهم کرد. در ادامه راه اتفاق دیگری که برای فرامرز و اربابش در حین سفر افتاد این بود که پسر وزیر سر پسر شاه را بریده بود و در بار فرامرز و اربابش گذاشته بود و فرامرز توانست دست او را نزد شاه سرزمین رو کند. پس شاه به فرامرز گفت: چون قاتل پسرش را پیدا کردی باید با دختر من ازدواج کنی. فرامرز گفت: من زن نمی خواهم، اما اربابی دارم که اگر بخواهی می توانی دخترت را به او بدهی. فرامرز رفت و ماجرا را از سیر تا پیاز برای اربابش تعریف کرد و با هم راه افتادند و رفتند پیش پادشاه و این بار هم اربابش داماد پادشاه دیگر شد و 7 شب و روز جشن گرفتند و شب 7 دختر پادشاه را برای او عقد کردند. چند روزی در آن شهر ماندند و بعد بارشان را بستند و با 50 قاطر جواهر و 10 کنیز و غلام که با دارایی‌های قبلی جمعاً 150 بار جواهر و 20 کنیز و غلام می شدند راه افتادند. پسر که دید مال خوبی به دست آورده به فرامرز گفت: وقتش رسیده است که پیش پدرش بازگردد. راه افتادند و از همان راهی که رفته بودند برگشتند. بین راه منزل کردند و نشسته بودند شام بخوردند که دیدند پیرزنی آمد و لقمنان خواست. آنها تکنان به او دادند و پیرزن رفت و فرامرز به دنبالش رفت و دید پیرزن سنگی را از در چاه برداشت و زیر سنگ رفت و به عده گفت: این نزدیکی قافله آمده، زود بروید و تا وقت است مالشان را غارت کنید. فرامرز حرفشان را شنید و گوشه ایستاد و هر کسی بیرون می آمد می کشت تا اینکه کسی نماند. وارد زیر زمین شد و به پیرزن گفت: این سزای نانی بود که به تو دادیم؟ زود تمام جواهرات را نشان بده. پیرزن همه را نشان داد. فرامرز اول پیرزن را کشت و آنجا را که گشت دید یک عالمه آدم به سقف آویزان شدند که بعضی هنوز جان دارند. همه را آزاد کرد. آنها که زنده بودند به پای او افتادند و گفتند: تا قیامت نوکرش هستند. فرامرز هرچی جواهر بود بار کرد و پیش اربابش آمد و ماجرا را برای او تعریف کرد. این جواهرات را روی آن 150 قاطر گذاشتند و راه افتادند به طرف شهر. وقت به نزدیکی شهر رسیدن فرامرز گفت: همونجا چادر بزنید تا او برود و مردم شهر را خبر کند. به اربابش هم گفت می رود تا پدرش را بیاورد. فرامرز رفت و دید چشمهای پدر از گریه برای پسرش کور شده و نمی بیند. زود دوای به چشم پیرمرد کشید و بینا شد. پیرمرد دید فرامرز روبرویش ایستاده است. خوشحال شد و هر دو حرکت کردند تا به چادرها رسیدند. پدر پرسید: اینها کی هستند که اینجا اردو زدند؟ فرامرز گفت: اینها همه کنیز و غلام پسرت هستند. رفتند تا رسیدند به پسر. پدر دید 2 دختر مثل ماه شب 14 این طرف و آن طرف پسرش نشستند. زود پسرش را بغل کرد و هر دو از شوق بیهوش شدند. فرامرز آنها را به هوش آورد. حرکت کردند و وارد شهر شدند. پسر دستور داد 1 ماه باغ بسازند. پسر آنجا منزل کرد و فرامرز همه چیز را برایش حاضر کرد و زندگی مناسب فراهم نمود. پسر رو کرد به پدرش و از احوال و کار برادرهایش پرسید و دستور داد که آنها را بیاورند و سپس آنها را دستیار خودش کرد. فرامرز گفت: حالا که همه چیز فراهم شده، بهتر است خیرات در راه آن مردهی بدهد که او را آزاد کرده بودند. ارباب قبول کرد و همان روز 50 دیگ برنج بار گذاشتند و شیرینی هم هرچه لازم بود حاضر کردند و با فرامرز 50 بار غذا بستند و به طرف قبرستان رفتند و وقت همه را خیرات کردند و به بیچاره ها دادند. فرامرز رفت سر قبر را باز کرد و گفت: ارباب، من همان مرده‌ای هستم که 100 تومان دادی و آزادش کردی. خدا حافظ. من آمدم تلافی آن 100 تومان را بکنم. حالا که زندگی تو تکمیل شده، من رفتم. این را گفت و رفت و قبر و سنگ را روی خودش گذاشت. هرچه پدر و پسر فریاد زدند، هیچ جواب از فرامرز نیامد و او رفته بود. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، ضمن تشکر و قدردانی از حضور گرمتان، تا قصه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که شما دوستان عزیز می توانید از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید و گفته ها، نکته ها، پیشنهاد ها و انتقاد هایتان را به همکاران برنامه ساز ما در رادیو دری برسانید. برنامه که در این لحظه آماده پخش داریم نامش مجله اقتصادی است. مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ایام سوگواری سالگرد شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اختصاص 450 میلیون دلار به پروژه‌های صحت، زراعت و معیشت افغانستان از سوی بانک جهانی، افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان، وجود میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان، چگونگی تأثیرگذاری صدور نرخنامه از سوی شهرداری ها به کسبکاران و برخی مسائل دیگر می پردازیم.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری در شمال افغانستان گفتند بارندگی های اخیر تأثیرات چندانی بر زراعت بهاری نداشته، اما افزایش محصولات خزانی را در پی خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، حبیب الرحمن وقاص رئیس اداره زراعت و آبیاری سمنگان گفت محصولات مناطق زراعتی سمنگان که قبلا به علت نبود بارندگی کمتر متضرر شده، در پی بارندگی های اخیر از نابودی نجات یافته است. عبدالناصر نوری مدیر عمومی پلان و انکشاف اداره زراعت و آبیاری فاریاب نیز گفت بارندگی های اخیر در سطحی نبوده که برای زراعت بهاری زیاد مفید باشد، اما حدود 80% کشاورزان را به افزایش محصولات کشت گندم